اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. کسب اجازه میکنم از محضر اساتید بزرگوار، علمای بزرگوار، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمد خانی اسای ادب بنده رو ببخشن انشاءالله. استاد بزرگوارم حاج علی اصغر آقای زنگانه که بنده نوازی کردن و امشب این بار سنگین رو به دوش ما گذاشتن، انشالله که خدا توفیق بده از این لحظاتی که در خدمت شما و در محضر قرآن کریم هستیم به نحو احسن استفاده کنیم. صلوات بعدی رو بلندتر عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. توفیق نصیب ما بود سال گذشته در ماه رجب خدمت شما عزیزان و بزرگواران بودیم. اتفاقا بعد از یک سال مجدداً ماه رجب قسمت شد و در خدمت شما بزرگواران و عزیزان هستیم. بنا به رسم جاری جلسات کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم در شهرستان علی‌آباد که یک نکته‌ای تفسیری از صفحه 173 که امشب شماره کرسی تلاوت هم هست باید بیان بشود، بنده اشاره به یک مطلب خیلی جالب و دامنه دار و پربحث در مباحث تفسیری در از همین صفحه میکنم و بعد انشالله یک مبحث تفسیر موضوعی رو برای عزیزان آماده کردم که انشالله خدمت عزیزان عرض میکنم. سوره صفحه 173 از مصحف شریف که مشتمل بر آیات 171 تا 178 سوره مبارکه اعراف که در ابتدای جلسه قاری محترم به صورت ترتیل تلاوت فرمودن، اولین آیش ادامه ماجرای بنی اسرائیل که خداوند متعال در 30 جای قرآن، بیش از 30 جای قرآن به داستان بنی اسرائیل اشاره داره، قوم حضرت موسی. این آیه تقریبا در همین سوره حدود 70 آیه، 67-8 آیه پشت سر هم از آیه 103 مرتبط به حضرت موسی و بنی اسرائیل که این ماجرا پایان پیدا میکنه و بعدش خدا یک نکته ای میفرماید که خیلی جالبه. میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. هنگامی که خداوند متعال ذریه بنی آدم رو از پشت‌های اونها، از صلب اونها خارج کرد و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم و اونها رو شاهد بر یکدیگر و بر خودشان گرفت و از اونها سوال پرسید که آیا من رب و پروردگار شما نیستم؟ همه جواب دادن قالوا بلا، جواب دادن بله، شهدنا، ما شهادت می دهیم. و این شهادت چرا گرفته شد و این اقرار چرا گرفته شد؟ علتش اینه ان تقولوا یوم القیامته انا کنا عن هذا غافلین. یکی از مباحثی که در مباحث تفسیری و در روایات ما بسیار بهش پرداخته شده و موضوع جالبیه و برای انسانها شگفت‌انگیزه، ماجرایی که در همین آیه اشاره می شود و آنکه خداوند متعال به عالمی اشاره می کند، به موقفی و زمانی اشاره می کند که نسل آدمها رو قبل از این که به دنیا بیان یک بار به این دنیا فرا می خانه، یعنی یک بار خارج می کنه از صلب پدرها، عرض شود که خارج می شوند به صورت ذرات بسیار کوچک. البته اینی که میگم یک روایتشه که فرزندان آدم، وقتی بنی آدم صحبت میشه منظور فرزندان آدمه. خدا در قرآن فقط یک نفر آدم دونسته، اونم حضرت آدم. بقیه ما هیچ کدوم آدم نیستیم، همه بنی آدمیم، فرزندان آدم هستیم. از پشت بنی آدم فرزندان خارج میشن به صورت زر. زر یعنی اگر از ریشه زر گرفته شده باشه، چون سه تا ریشه برای این کلمه قید کردن مفسرین، به معنی ذرات بسیار کوچک ریز، که به یک نوع مورچه خیلی ریز در زبان عربی هم زر گفته میشه و به فرزندان صغیر و کوچک و کم سن و سال هم زر گفته میشه. همه اینها به صورت ذراتی خارج شدن، اونجا خداوند متعال ربوبیت خودش رو بر اونها ارائه کرد و از اونها شهادت گرفت که آیا من خدا و پروردگار شما نیستم. همه اقرار کردن بله هستیم. علتش رو خدا میفرماید که روز قیامت کسی نگه من نمیدونستم. به صورت فطری انسانها اقرار کردن و میدونن. در فطرت همه ما انسانها توحید، موحد بودن و خداجویی وجود داره و دلایل مختلفی هم داره که حالا من در اون بحث هم به بعضی از آیات اشاره خواهم کرد که ارتباطی هم با همین آیه دارد. در مواقع خاص انسان‌ها ناخودآگاه معتقد به یک پشتوانه و یک منبع قدرت یگانه‌ای هستن که به جز اون کسی نمیتونه کمکشون بکنه. این در ذات انسان‌ها گذاشته شده و در روایات داریم که عرض شود که این بحث عالم زر، این اصلا همون زمان خاصی نداره. منظور این است که هر کس در موقعی که میخواد به صورت ذره‌ای خارج بشود و اون نطفه تشکیل بشود، همونجا به صورت فطری در نهادش، در فطرتش نهادی نمیشود و گذاشته میشود این خداجویی. یعنی سوال کردن از ائمه علیه السلام درباره فطرت، فرمودن همون زر که گفته میشود همین فطرت هست، همون عالم زر که گفته میشود. یک مثال معروفی هم هست که بعضی از افراد میبینن که مثلا یک نفری رو میبینن که تا حالا ندیدن، ملاقاتش نکردن، بعد همدیگه رو براشون خیلی آشنا به نظر میرسن، احساس میکنن یک صمیمیت و یک دوستی از قبل با هم انگار داشتن، در حالی که اصلا هم همدیگه رو ندیدن. میگن شاید ما در عالم زر کنار همدیگه بودیم، همدیگه رو دیدیم اون موقعی که عرض شود که به صورت ذراتی خارج شدیم و در اون عالم زر، در اون موقف همدیگه رو دیدیم. البته انسان‌ها اون موقف و اون مکان رو فراموش کردن، اون ماجرا رو از ذهنشان رفت، ولی اون اصل ماجرا به صورت فطری در همه انسان‌ها نهاده شده و هیچ کس نمیتونه بهانه بیاره که آقا من هدایت به من اصلا نرسید، یا من به این دلیل قبول نکردم هدایت رو، به این قبول نکردم آیات الهی رو، که خدا میفرماید من اون میزان و اون عرصبت که حسکن رو در وجود شما قرار داده بودم. موارد دیگه هم در این صفحه هست که خب حالا انشالله توفیق باشه در چند مواقع بعدی بزرگان و بزرگواران خدمت شما بیان میدارن. من انشالله میخوام بپردازم به یک مبحثی که با این ایام و با حال هوای ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان عرض شود تلاقی داره. البته عرض کردم ماه سال قبل ماه رجب خدمت شما رسیده بودم، این دفعه ماه شعبان و انشالله فکر کنم سال بعد ماه رمضان انشالله خدمت عزیزان باشیم. انشالله یه صلواتی عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد آل محمد وجل فرجم.
خیلی وقتتون رو نگیرم، یه سوال بپرسم جوابش هم کم کم بهش برسیم. هر شبت که بعضی ها هستن وقتی دعا میکنن دعاشون خوب مستجاب میشه، بهشون میگن مستجاب و دعوه، هرچی دعا میکنن خدا فوراً دعاشون رو مستجاب میکنه. بعضی ها مثلا مثل من از صد تا یکیش هم مستجاب نمیشه. چرا؟ چرا بعضی وقتا بعضی ها دعا میکنن مستجاب میشه، بعضی ها مثل من کمانه میکنه برمیگرده به سمت خودشون؟ چجوری میشه؟ مگه خدا نفرموده که ادعونی استجب لکم؟ در سوره مبارکه غافر آیه 60 خدا میفرماید که منو دعا کنید، منو بخوانید، صدا کنید تا من اجابت کنم شما رو. ادعونی استجب لکم. ادعونی یعنی شما دعا کنید، شما بخونید، انگار به شما واجب شده، به ما واجب شده. استجب لکم بعضی از مفسرین میفرماین خدا انگار بر خودش واجب کرده که من هم اجابت کنم. اگر خدا میفرماید که دعا کن من اجابت کنم، پس چرا دعا میکنیم مستجاب نمیشود؟ دلایل زیادی رو شنیدیم که بعضی از دعاها برای ما ذخیره می شود، بعضی ها به نفع ما نیست، بعضی ها رو خدا مصلحت ما نیست، اینها رو عرض برای ما ذخیره می شود، ثوابش رو میده در اون دنیا در موقع دیگه. من میخوام جوابی که بدم خارج از این موارد امشب خدمت شما عرض کنم به استناد آیات قرآن. ببینید دعا کردن یه مهارته، یه ویژگی هایی نیاز داره، یک آمادگی هایی نیاز داره، یه شروطی برای قبولی داره دعا. همینجوری نیست که هر کس دعا کنه فوراً مستجاب بشود. ما بعضی وقتا شنیدیم که هیچ ترتیبی و آدابی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگد بگوی. نه بابا، همچین چیزی نیست. این قضیه مال حضرت موسی و اون چوپان بود. اون چوپان بود، حتی نگه بگم چوپانی بعدها، نه، اون نمیدانست، اون شرایطش هم انقدر بود. خدا فرمود هر چی میخواد هر حالتی میگه، اذیتش نکن، همون حالتو بگی به من. اما دعا برای اجابت شرایطی داره. هر کسی نمیتونه در هر شرایطی و با هر حالی دعا کنه و انتظارم داشته باشه فوراً مستجاب بشود. یه مقدماتی داره، بعد اون مقدمات رو بلد باشیم. آیا تا حالا ما رفتیم بسنجیم، یاد بگیریم، جستجو کنیم، تحقیق کنیم، ببینیم برای اجابت دعا من باید چه کار کنم؟ دعایی که من مدام بهش محتاجم، من مدام نیاز دارم که از خدا بخواهم و خدا به من بدهد، چون من چیزی ندارم. یه مهارت میخواد. متاسفانه این مهارت رو خیلی از ماها بلد نیستیم. یه تیراندازی معمولی که میخواییم بکنیم، به هدف بزنیم، قبلش باید ساعتها تمرین کنیم و کلاس بریم و هر شبت که اون شروطش رو حتما رعایت بکنیم. وگرنه دیدین دیگه، یه نفر تیر و کمان میگیره به دستش، تفنگ میگیره به دستش، شلیک میکنه، اولی میخوره به هدف، دومی به هدف، سومی دقیقاً به وسط سیبل. یکی هم هست که شلیک میکنه، اصلا 100 تا میزنه یکی هم به هدف نمیخوره. میگن یه بنده خدایی داشت تیراندازی میکرد، سیبلو گذاشته بود از اینکه دایره دایره است، اونجا شلیک میکرد. یک نفری رد میشد، یه دفعه دید ای تو میدان تیر این بنده خداست، سری دوید رفت جلو، اما سیبل ایستاد. بهش گفتن آقا چرا اینجا ایستادی، نمیبینی داره تیراندازی میکنه؟ گفت والا اینجوری که من دیدم، این همه جا رو میزنه به جز همینجا رو، امتن اینجا همین جاییه که این باید بزنه که نمیخوره بهش. ببینید یه مهارتی نیازه که من اون مهارت رو اگر کسب کنم، دعای من هم مستجاب خواهد شد. خدا میفرماید ادعونی استجب لکم، این تا اینجاش درست، ما قبول کردیم. و بعد میفرماید و من اوفا به عهده من الله، در سوره مبارکه توبه آیه 111 خداوند متعال میفرماید چه کسی نسبت به عهد و قول و قرار خودش از من وفادارتره. ما از پدر ما قول میشنویم، اگر بد قولی کنه میگیم بابا تو پدر منی، تو بزرگ مایی، باید خوش قولی کنی. از یه معلم بشنویم، از یه مسئول بشنویم، از هر کس بشنویم، انتظار وفایی به عهد داریم. از خدا که حتما انتظار وفای به عهد داریم. و خدا خودش میفرماید و من اوفا به عهدهی من الله، چه کسی از خدا وفادارتر به عهد خودشه. و تا اینجا هم که به نفع ما شد. اما یک جای دیگه در سوره مبارکه بقره آیه 40 خداوند متعال خطاب به بنی اسرائیل، که خب خطاب به همه ما هم است، میفرماید یا بنی اسرائیل اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما به عهد خودتون وفا کنید، منم به عهد خودم وفا میکنم. از اینجا معلوم میشه که اینجا یه شرایطی نیازه. خدا در صورتی به اون قول و قرار خودش عمل میکند که من هم به عهد و پیمان خودم عمل بکنم. من چه عهدی با خدا دارم؟ عهد من چیست؟ در سوره مبارکه یاسین خداوند متعال از انسانها سوال میپرسد، توبیخ میکند. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، ای بنی آدم مگر من با شما شرط نکردم، قرار نکردم؟ الم اعهد الیکم، از شما عهد نگرفتم که الا تعبدوا الشیطان، شیطان رو عبادت نکنید، که شیطان دشمن آشکار شماست. این عهد ما با خدا اینه که اگر من بهش وفا بکنم، خدا به عهدش وفا میکند. خب خدا و عهد گرفته که ما شیطان رو نپرستیم، مگر کسی شیطان رو میپرسته؟ ما شنیدیم کسانی شیطان رو میپرستن، اما اونایی که شیطان رو میپرستن یه شکل و قیافه خاصی، یه شرایط خاصی. آره نه برادر من، ما فکر میکنیم هر کس شیطان میپرسته حتما باید دو تا شاخ داشته باشه و یه دم، اصلا از این خبران نیست. پرستیدن شیطان یعنی اطاعت از شیطان. در روایات ما هم داریم، در تفاسیر ما هم همین معنی شده که کسی که از شیطان اطاعت می کند دارد عبادت شیطان می کند. خداوند متعال یک صراط مستقیمی داره که همه ما در نمازها دعا می کنیم که خدایا اهدنا الصراط المستقیم. اون صراط مستقیم که با یه سری خطوط و حدودی مشخص شده که همون حدود اللهه، اون صراط مستقیمه و راه روشنی هم هست، مثل یک بزرگ راه روشن. تصور بفرمایید یک اتوبانه بسیار خطکشی منظم صاف و مستقیم که با نور نورانی نورانی هم هست، روشن. این صراط مستقیمه، مابقی همه ظلماته، همه تاریکه. در سوره در آیه الکرسی هم می‌خونیم، سوره مبارکه بقره، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، به این نور هدایت میکنه، میان تو این جاده نورانی، که این جاده نورانی هر چی میخوای درش سرعت برو، و سار او الی مغفرت من ربکم، هر چقدر میخوای سبقت بگیر، فسبقوا الخیرات و سابقوا، سبقت بگیر برو در این جاده با سرعت برو. اما والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، نور یکی، ظلمات فراوان. هر کجا که بد عهدی کردی داری میری به سمت شیطان، شیطان دستتو میگیره از اینجا خارج میکنه، از این راه خارج شدی، از حدود الهی خارج شدی، داری عبادت شیطان میکنی، بنده شیطان شدی، شیطان تو رو با خودش میبره به تاریکی ها. اولش هم که از این راه مستقیم من فاصله زاویه میگیرم، اولش کیلومترها دور نمیشم، اولش 2-3 متر دور میشم، بعد کم کم منو میبره 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 به ناکجا آباد، از یه نگاه، از یک لبخند، از یک تماس، از یک اسمس، از یه پک سیگار، از نمیدونم یه نمیدونم بیغیرتی، از یک بینمازی، از یه چیز کوچیک شروع میشه نافرمانی، من رو میبره با خودش، میشم عبد شیطان. اما از این چند آیه که خدمت شما عرض کردم این برداشت میشود که اگر من در راه در مسیر خدا باشم، اطاعت خدا رو بکنم، خدا حتما دعای من رو اجابت میکنه. حدیث قدسی داریم که میفرماید، خداوند متعال میفرماید انا مطیع و من اطاعنی، من مطیع کسی هستم که اطاعت منو بکند، تو اطاعت منو بکن، من مطیع تو میشوم، مطیع میشوم. در جای دیگه داریم که خدا میفرماید ای بنی آدم، من خدا اگر بگم کن فیکون میشود، تا بگم بشه میشود، تو بندگی منو بکن، تو اطاعت منو کن، کاری کنم که تو هم بگی کن فیکون بشود. من معمولا داستان تعریف میکنم، ولی ماجراهای حقیقی که شاید اثباتش سخت باشه کمتر میگم. این انقدر در کتابهای مختلف من دیدم که چون ظاهرا اصلا در شبت که مال زمان خیلی دوری هم نیست، خیلی ها دیدن به چشم خودشون، شاید زنده باشن، میگن در حرم حضرت ابوالفضل در کربلای معلا، در نزدیکی حرم حضرت ابوالفضل یا داخل حرم حضرت ابوالفضل، یه بچه‌ای رفته بود بالای بلندی، می‌خواست از بلندی بیفته. یه جوری هم بود که می‌دیدنش می‌خواد بیفته، می‌گفتن مواظب باش، چی کی کمک کنه اینجوری. بالاخره این بچه از اون بالای بلندی افتاد و همه منتظر بودن بیفتد و بمیرد. میگن یه بنده خدایی که حمال بود تو این بازار کربلا از اونجا رد می‌شد، تا این صحنه رو دید گفت بیست، این بچه‌مون بالا ایستاد تو بلندی، بعد اومد دستشو بلند کرد بچه رو گرفت گذاشت زمین، ریختن دورش، او این خضر نبیه، یکی میگفت این نمیدونم از اولیاء الله، یکی میگفت این امام زمانه، گفت آقا این حرفا چیه، من مثلا همون فلان حمال بازارم، شما که منو میشناسین. گفتن پس این حرکت چی بود؟ گفت کدوم حرکت، حرکتی نبود، یک عمری هرچی خدا گفت من گفتم چشم، یک بارم من گفتم یه چیزی خدا گفت چشم. این خیلی عجیبه، عجیب نیست، به همین سادگیه. و اینجاست که موقع گناه که شد، لحظه گران فروشی که شد، لحظه ای شد که من میخوام غفلت کنم، لحظه ای شد که خدایی نکرده من یک کاری میخوام کنم از این حدود الله خارج بشوم، باید یادم بیاد که انتظار اجابت دعا نداشته باشم. تا خواستم کوتاهی کنم، نافرمانی کنم، پیش میاد دیگه، بالاخره شیطان وسوسه میکنه، موقعیتش پیش میاد. اولین چیزی که به ذهنم خطور کنه اینه که انتظار نداشته باش دعا دیگه مستجاب بشه. دعا قبلا شنیدیم در بعضی از ارسال در مفاتی و در حاشیه مفاتی و روایات میگن اگر فلان مکروه و مرتکب شدی، فلان ارسال که گناه رو مرتکب شدی، مثلا تا 40 روز دیگه دعات مستجاب نمیشه. درسته؟ اینم مرتبط با همینه دیگه، نافرمانی خدا باعث میشه. پس اطاعت از خدا با اجابت دعا رابطه مستقیم داره، هرچی بیشتر خدا را اطاعت کنی بیشتر مستجاب می شود. یه مورد دیگه شم عرض کنم، اجابت دعا، دو تا مورد، دو تا ویژگی عرض کنم، ویژگی های زیادی داره، دو تاش عرض کنم. یه مورد دیگه، اونی که انتظار داره دعاش مستجاب بشه اینو باید بدونه، اجابت دعا با یاد خدا هم ارتباط مستقیم داره. یعنی من هرچی بیشتر به یاد خدا باشم در زمانهای مختلف، مکانهای مختلف، موقعیتهای مختلف، بیشتر به یاد خدا باشم دعام بیشتر مستجاب میشه. چطوری؟ یه توضیح بیشتری بدم. ببینید همه ما معمولا به یاد خدا هستیم، اما نه همیشه، گاهی اوقات. بعضی موقع ها خیلی به یاد خدا هستیم، بعضی موقع ها خدا رو فراموش میکنیم. این قبول نیست، باید همیشه به یاد خدا بود. و اتفاقا در موقع خوشی به یاد خدا بود. الذین ينفقون فی السراء و الضراء، در خوشی و در ناخوشی کمک میکنند. ببین در خوشی به یاد خدا بودن برای خدا شرط است. الان عرض میکنم و سندش هم عرض میکنم، برای خدا شرطه. ظاهرا در درگاه خدا و دربار خدا، بلا تشبیه البته، نمیخوام سطحشو بیارم پایین، به خاطر اینکه خود ما بفهمیم. مثال عرض میکنم برای نزدیکی ذهن. اونایی که بانک رفتن میدونن، وام خواستن از بانک بگیرن، میرن بانک وام بگیرن، همون اول رئیس بانک میگه آقا خیلی خوش اومدی، قدمت روی چش، بفرمایید چایی هم براش بیارن، چایی هم بخوره. بعد سوال میکنه میگه بفرمایید امرتون، میگه اومدم وام بگیرم. میگه چشم، اجازه بدید من یه لحظه تو این کامپیوتر نگاه بکنم ببینم شما اصلا پیش ما حساب داری یا نداری. اگر حساب داری، حسابت پیش ما فعال هست یا نیست؟ پولاتو کجا میذاری که وامشو از ما میخوای بگیری؟ نگاه میکنه ببینه اگر حسابت فعاله، روز دارایی و خوشی پول تو این حساب بوده، میگه در خدمتیم، وام میدم. اگر نباشه میگه وام نمیدم. خدا که اینطوری نیست، درگاه و بارگاه خدا که اینطوری نیست. خدا عرصبت ارحم و راهمین است. نه خیر آقا، خدا هم همینطوره. خدا میفرماید اگر حسابت پیش من فعال بود و کار کرده بود، من هم به فکرت هستم. آیه شو عرض میکنم و الان آیه عرض میکنم. متاسفانه ما انسان ها گیر بیفتیم یاد خداییم. وقتی گیر میفتیم جلو در بیمارستان ها، جلو در اتاق عملش، من تو خود بیمارستان های منطقه خودم دیدم این صحنه رو، پشت در اتاق عمل تسبیح و مفاتیح داریم، کتاب ارتباط با خدا داریم، قرآن داریم، تو اتاقای دیگه نداریم. میدونی چرا؟ اون لحظه حساس عمل اونجا یادم میفته، یاد خدا بیفتم، ذکر بگم، صلوات بفرستم، دعا بخونم، هر کاری بلدم همونجا انجام بدم که من مریضم، الان به اوضاع نمیدونم وخیم رسیده. فقط همینجا اوضاع. موقع خوشی چی؟ موقع سالم بودن چی؟ اون موقع چی؟ یه بنده خدایی میگفت که این داستان رو گوش کنید. یکی از دوستان ما صحبت میکرد که الان یکی از مسئولینه، صحبت میکرد در زمان دانشجویی من از آزادشهر میرفتم شاهرود دانشگاه. توی معمولا با مینبوس میرفتم دانشگاه، بس الان که نبود همه سواری داشته باشن و ماشین‌های مختلف داشته. میگفت سوار مینیبوس می‌شدیم، معمولاً من کنار راننده می‌نشستم. میگفت یه راننده ما یه پیرمردی بود، از همین اول که آزادشهر حرکت می‌کردیم این نوار هایده و همیراش توی ضبط بود. ضبط و کاست هم یادتونه دیگه، نوار می‌افتاد داخل کاستو. میگفت یه سر این دیلینگ دیلونگ داشت تا کجا؟ تا اول گردنه که به مه می‌رسیدیم و دید کم می‌شد و برف و یخ می‌شد، این فشار می‌داد دکمه رو، کاست می‌اومد بیرون. میگفت که نبی یا علی را صلوات، همه صلوات میفرستادن پیغمبر خدا رو، صلوات صلوات صلوات، اللهم صل علی محمد محمد و جل فرجم. خلاصه میگفت این صلوات ها ادامه داشت تا موقعی که از گردن سرازیر میشدیم و برف و یخ تمام میشد و مه که برطرف میشد، میگفت دوباره این نوار رو مینداخت داخل ادامه. گفت یه بار از این سوال کردم حاجی تو فقط موقع گردنه یاد خدایی؟ گفت انقدر این معصومین پاک سرشان شلوغ، همینجا هم به فکر ما باشن. حالا توجیه میکردم، این آیه قرآنه، سوره مبارکه عنکبوت آیه 65، خدا انتقاد میکنه، میفرماید فاذا رکبوا فی الفلک، هنگامی که سوار کشتی میشوند، فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، خدا رو خالصانه میخونن، فلما نجاهم الالبره، تا پاشون به زمین خشک میرسه ازاهم یشرکون، فورا دوباره مشرک میشن، همه یادشون میره. این ماجرا رو پدر بزرگوار علامه محمد حسین طباطبایی، مؤسس جامعة القرآن الکریم در کل کشور، ایشان نقل فرمودن که خودشون هم زندن، فرمودن سوار هواپیما شده بودیم، داشتیم میرفتیم یه مسیری رو، یه دفعه خلبان اعلام کرد با عرض شرمندگی دعا کنید که هواپیما دچار مشکل فنیه. میگفت همه دست به دعا شدن، چون میدونی دیگه اون موقع اگر شما اول که سوار هواپیما میشین، مخصوصا اگر مسیرش خدا نکرده دبی کیشی نمیدونم، حالا دیگه نگم بالاتر آنتالیا مونتالیا رو کار ندارم، اگر اونجا یه دفعه مثلا یه نفر امولی مثل من باشه توی هواپیما بگه که مثلا برای سلامتی آقای خلبان صلوات، همه اینجوری نگاه میکنن، هواپیما مسیر کیش صلوات اصلا مگه میشه خدا نکنه یه تکانی بده همه شروع بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله همه شروع میگفت تا اینه گفت خلاصه همه دست به دعا شدن دقایقی نگذشت اعلام کرد آقا خطر برطرف شد گفت یه خانم بلند شد اومد پیش من گفت تو اون صحنه من نذر کردم یه ملکی داشتم گفتم اگر برطرف بشه میدم به همین آقا برای مؤسسش الان برطرف شد ملک مال شماست یعنی ما باید حتما یه مشکلی پیش بیاد یاد خدا بیفتیم اون مهندسه از بالای ساختمان صدا میکرد که کارگره رو صدا میکرد آقای فلانی آقای فلانی آقای فلانی اون حواسش نبود یه پاره آجر برداشت پرت کرد خود کنارش نگاه کرد خود چرا آجر پرت میکنی گفت هرچی صدا میکنم جواب نمیدین یه نگاهی نمیکنی حالا چرا ما کاری کنیم که آجر پرت بشه حتما خدا انتقاد میکنه که چرا فقط موقع گرفتاری پس موقع خوشی کجاست کجا میفرماید این رو این رو اینجا میفرماید اولا که حدیث قدسی داریم که خدا میفرماید و اوحالله تعالی الی داوود علیه السلام خدا به حضرت داوود وحی کرد اذکرنی فی ایام سرائک حتی استجیب لک فی ایام زرائک منو در ایام خوشی یاد کن تا در ایام گرفتاری تو رو یاد کنم ببخشید ایام خوشی ما کیه بفرمایید خوشی ما کیه خوشی روز عروسی روز خوشیه دیگه درسته هر کی خیلی خوشحال باشه میگن انگار تو عروسیه انگار اینجا مجلس عروسیه انگار عروسی گرفته ببین خوشی ما به عروسی میشناسیم یه سوال عروسی تو چجوری برگزار کردی عروسی های ما چطوری برگزار میشود آیا در مراسم عروسی خدا به مجلس ما دعوت میشود یا نه نه خیر اتفاقا خیلی که سوال میکنیم از عروس داماد میگیم چرا اینطوری چرا محرم نامحرم چرا عروس خانم نمازشو نمیخونه آرایش کرده که نماز عروس نمیتونه با آرایش نماز بخونه دو سه روز نمیتونه تازه بخونه تازه قبلا عروس نمیخوان الان همراه ها عروس هم دیگه نمیتونن بخونن به اون وضع آرایش دامادم که به همه اون روز محرمه درسته همونطور که عروس محرمه به همه دامادم به همه خانوما دیگه محرم میشن بعدم شعارشون اینه او یه شب که هزار شب نمیشه ما همین یه روز میخوایم خوش بشیم حالا تو یادت افتاده همین یه روز ثبت میشه روز خوشی اگر خدا رو در مجلس عروسی دعوت کرده بودی یاد خدا در روز خوشی بودی در روز گرفتاری خدا به یادته میره جنگل توی جنگل اصلا یادش میره که ظهر شد اذان شد نماز شد خبری نیست من شاهد قضیه بودم اذان شد جمع بودن چند تا خانواده یه نفر صدا کرد بچه ها جمع شین اینجا هر کی اذان بگه 20000 تومان جایزه آقا تا گفت 20000 تومان همه بچه ها به صف افتادن گفت هر کی بهتر اولین نفر فوراً یک نفر اذان گفت 20000 تومان جایزه رو گرفت حال و هوا عوض شد وضو بگیریم نماز با 20000 تومان همه رو نماز خوان کرد صدای اذان هم اونجا پخش شد و همه هم نماز خواندن خب این آقا باید انتظار داشته باشه بگه من روز جنگل روز خوشی به یاد خدا بودم روز تفریح هم به یاد خدا بودم خیلی منطقیه یه نفری روز عروسیش شما رو دعوت نکرده رفته مکه آمده دعوت نکرده بچهش دنیا آمده ختنه سرانیش دعوت نکرده جشن تولدش دعوت نکرده بعد یکی از فامیلای خانومش مرده اولین کارت عزا برای شما آمده شما میری اگرم بری با دلخوری میری اما یه نفری که در همه مراسمات خوشی شما رو دعوت کرده شما تا به فهمی گرفتاری داری میگی من وظیفم خودم اولین نفر برم من دعوت نمیخوام من مثل برادرش میمونم خدا میفرماید سوره مبارکه بقره آیه 152 فذکرونی اذکرکم یاد من باشید یاد شما باشم یادتون نره عرض شود که اطاعت از خدا با اجابت خدا رابطه مستقیم داره یاد خدا در ایام خوشی با اجابت دعا رابطه مستقیم داره اگر کسی این موارد و شرایط رو رعایت بکند اون وقت شب لیالی قدر که می شود اونجا دعا میکنه باران رحمت میبارد و اثر میکند و اونجا سرنوشتش برای سال آینده و خودش و ذریه‌اش و نسلش همه تغییر میکنه اما کسی که همه این شرایط رو رعایت نکرده خدا میفرماید انتظار اجابت دعا حتما نباید داشته باشد انشالله که خدا توفیق بدهد ما جز کسانی باشیم که به عهد و پیمان خود ما با خدای خود ما حسرت که پایبند باشیم انشالله حاجی آقا دعا بفرمایید جناب استاد بزرگوار تشکر میکنم از همه عزیزانی که در برپایه این مجالس زحمت میکشند و همه شما بزرگواران که اینطور صمیمانه و با دقت به کلام ناقص بنده توجه فرمودید. پروردگار دلهای ما رو به نور ایمان و قرآن منور و مزین بگردان. خدای ما رو از عاملان به قرآن و کلام الهی قرار بده. خدایا شیرینی و لذت درک آیات قرآن و عمل اون رو به همه ما بچشان. خدایا به حق این ایام گرامی و عزیز و به حق این محفل پرنور و با معنویت همه گرفتارا رو نجات عنایت بفرما. خدای همه بیمارا رو شفا عنایت بفرما. رفتگان ما، در گذشتگان ما، شهدای ما، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، خصوصا شهید شاخص جلسه ما شهید علیرضا شکی، خدای از سایه سر سفره ابا عبدالله الحسین مهمان بفرما. خدای امسال رو سال ظهور حجتت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.